بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب عروه فرمود اگر انحراف از قبله 90 درجه یا بیشتر باشه، اعاده در وقت در فرض انکشاف خلاف مسلمه، اما قضا بعد از خروج وقت باید تفصیل داده بشه بین فرض تحری و فرض عدم تحری. در فرضی که تحری کرده است این مکلف، اجتهاد کرده است در تشخیص قبله، ولیکن اشتباه کرد در تشخیص آن، نماز قضا نداره. ولی اگر تحری نکرده، غافل بوده یا ناسی بوده یا جاهل بوده، که حالا معنای جاهل رو بعداً عرض میکنیم، باید نمازش رو قضا کنه. دو وجه میشه ذکر کرد برای فرمایش صاحب عروه با توجه به اینکه اطلاقات اولیه درش این تفصیل نیست. روایات متعددی داشتیم، می‌فرمود که کسی که نماز خوند به غیر قبله، اگر در وقت است اعاده کنه، اگه خارج از وقت قضا نداره. تفصیل ندادن در روایات مطلقه بین فرض تحری و عدم تحری، ولیکن دو وجه میشه ذکر کرد برای قول صاحب عروه. وجه اول اینه که صحیحه سلیمان ابن خالد داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی قفر من الارض فی یوم غیم، هوا ابری بود در بیابان، شخص نمیدانست چه بکنه. فیصلی لغیر القبله، بالاخره نماز خوند اما بعد فهمید رو به قبله نبوده. ثم تصحی یا ثم یضحی، یعنی بعد هوا صاف شد، آفتاب تابید. فیعلم انه صلا لغیر القبله، با جهت آفتاب تشخیص داد که نمازش رو به قبله نبوده. کیف یصنع؟ قال ان کان فی وقت فلیعد صلاته و ان کان مزل وقت فحسبه اجتهاده. خب گفته میشه که در این روایت حضرت تفصیل داد بین داخل وقت و خارج وقت و تعلیل فرمود این حکم را به این که داخل وقت اگر باشه اعاده کنه، خارج وقت باشه اعاده نداره. تعلیل فرمود این حکم را به این که حسبه اجتهاده، او تحری کرد، اجتهاد کرد، این منشأ شد ما بگوییم که قضا نکند نمازش را در خارج وقت. خب این منشأ میشه اطلاقات رو تغییر بزنیم. اطلاقاتی که میگه که ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید رو قید بزنیم، بگیم اذا کان مجتهدا مخطئا، اذا کان متحریا. جواب از این وجه اینه که اولا مورد صحیحه سلیمان ابن خالد فرض اجتهاد و تحری است، و امام که فرمودن حسبه و اجتهاده، بیش از تأکید بر فرض سائل ظهور ندارد. اجتهاد قطعا مؤثر بود، اما تأثیر منحصر دارد اجتهاد که مفهوم کلی از آن بگیریم، که اگر اجتهاد نکرد نمازش قضا دارد مطلقا یا نه، در این فرضی که شما در سوال کردید که این شخص اجتهاد کرد، ما بر اساس این فرض تفسیر می دهیم بین داخل وقت و خارج وقت. اما اگر کسی ناسی بود یا غافل بود، به خاطر نسیان یا غفلت هم ممکن است همین تفسیر را بدهیم. شبیه این روایت که در بحث حدیث لا تعاد مطرح شده، که در حدیث لا تعاد بحثه که شامل جاهل به حکم میشه یا نه. کسی از رو جهل به حکم سوره را در نماز نمیخواند، آیا نمازش مشمول حدیث لا تعاد هست یا نیست؟ مشهور میگویند مشمول حدیث لا تعاد نیست. دلیل هایی بر مسلک مشهور ذکر شده است، از جمله یک روایتی است راجع به نسیان قرائت. مثلا داره که لا یعید و صلاته اذا کان ناسیا، اذا کان ناسیا، با اینکه جمله جمله شرطیه است، ولیکن اونجا آیون فرمودن این مفهوم مطلق نداره. چرا؟ برای اینکه بیش از این که میخواد بگفت در فرضی که شما در سؤال مطرح کردید که نسی القراءه، ما در این فرض میگوییم لا یعید و صلاته اذا کان ناسیا، بله مفهوم فعل جمله داره ها، بحث ما در مفهوم فعل جمله نیست، بحث ما در مفهوم بل جمله، مفهوم کلی و مطلقه. مفهوم کلی و مطلق نداره، ظهور نداره در مفهوم کلی و مطلق. اینجا هم فحسب و اجتهاد و بیش از این که میخواهد تأکید کند بر فرض سائل ظهور ندارد. ولی منافات با این نداره که مفهوم فعل جمله داره، میخواد بگید افرادی هستن جاهل مترددند، با التفات و تردید نماز خواندند با انحراف از قبله، اونها در خارج وقت هم باید قضا کنند. از جاهل متردد در تشخیص قبله یا از عالم عامد احتراز می کند. بحث در این است که مفهوم مطلق دارد فحسب و اجتهاد یا مفهوم مطلق ندارد. ما میگیم مفهوم مطلق ندارد و لذا ممکن است در فرض نسیان و غفلت هم همین تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت بیاد. فحسبه اجتهاده یعنی تحریک کرده است. جواب دوم این است که بر فرض اگر فحسبه اجتهاده جمله شرطیه بود، ما میگفتیم ولو تأکید به سؤال سائل باشد مفهوم دارد، اما مهم این است که این حسبه اجتهاده جمله شرطیه نیست، فرق میکنه با اون روایتی که در باب حدیث لا تعاد هست که رجل نسی القراءه قال تمت صلاته اذا کان ناسیا، او جمله شرطی است و لذا فقط جواب اول در اونجا میاد، تأکید بر سؤال سائل. همون در مانن و فیگه اصلا حسب و اجتهاد جمله شرطی هم نیست، شبیه وصف است. فرض این است که راوی گفت فی یوم قیم فیصلی لغیر القبله ثم تصحی.
خود امام که اشتهاد مطرح کنن احترازیه، یه چیزی میخوان خارج کنن.
همین که میگوید فی یوم قیم فیصلی لغیر القبله، این یا اشتهاد کرده است که ظاهر جواب امام این است که اجتهاد کرده است، یا این بود که عاجز بود از اجتهاد. ولی امام در جواب که فرمود فحسبه اجتهادم، نشان می‌دهد که حضرت فرض اجتهاد و تحری را فهمید. به هر حال یا تأکید بر فرض سائل است، یا جواب دوم که عرض کردیم جمله جمله شرطیه که نیست. فحسبه اجتهاده، حضرت هم کردن سؤال رو بر فرض اجتهاد و جواب دادن. مفهوم مطلق که ندارد که ان لم یکن ان کان مجتهدا فلا یعید صلاته خارج الوقت. حسبه اجتهاده شرط جمله شرطیه نیست که با انتفاع شرط ما مفهوم گیری بکنیم. اگر میگفت ان کان مجتهدن فلا یعید خارج الوقت، اون وقت میشد مفهومش این که ان لم یکن مجتهدن فیعید خارج الوقت. این که مجتهد بودن این شخص و متحری بودن این شخص که شرط در جمله شرطیه اخذ نشد. پس این وجه اول تمام نیست. وجه دوم استناد به صحیح حلبی است راجع به اعما، که امام فرمود که یعید ولا یعیدون لأنهم قد تحروا. گفته میشه که این صحیح حلبی که راجع به امام جماعتی که اعما بود، عده‌ای به او اقتدا کردند، بعد از نماز فهمیدن رو به قبله نماز نخوندن، امام فرمود اون امام اعما اعاده کنه نمازش رو، مأمومین اعاده نکنن چون مأمومین تحری کردن. گفته میشه که این روایت یا اطلاق داره نسبت به داخل وقت و خارج وقت، یا حملش میکنیم بر خارج وقت. اگه اطلاق داره نسبت به داخل وقت و خارج وقت، تعارض میکنه به عموم من وجه با اون روایاتی که میگه ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. نسبت عموم من وجه، مورد تعارض جایی است که در خارج وقت منکشف بشود انحرافش از قبله در اون نمازی که در داخل وقت خوند و تحری نکرده بوده است. اطلاق صحیح علوی میگه یعید، اطلاق اون روایتی که میگه ان کان خارج الوقت فلا یعید میگه لا یعید. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عمومات لا صلاة الا الی القبله یا فتفسد صلاتک که اقتضا میکنه اعاده نماز رو. اگر هم حمل کنیم صحیح حلبی را بر خارج وقت، خب تقیید باید بزنیم، اطلاق ان کان خارج الوقت فلا یعید و باید بگیم عند التحری، چون این صحیح حلبی را هم کردیم بر خارج وقت و حضرت تعلیل فرمود عدم اعاده را نسبت به مأمومین به اینکه اینا تحری کردن. نتیجه یکیه، نتیجه اینه که ما باید از اطلاقاتی که میگه ان کان خارج الوقت فلا یعید رفعیت کنیم. نسبت به فرضی که تحری نکرده باشد. مرحوم آی خویی این که ما عرض کردیم یا مطلق است تعارض می کند به عموم منوج با روایتی که میگه امکان خارج الوقت فلایی، یا هم میکنیم بر خارج وقت پس تقیید میزنه این روایت امکان خارج الوقت فلایی را، وجه حمله بر خارج وقت اینه که گفته میشه که ما نسبت ما با توجه به این که ما بین المشرق و المغرب قبلتون و این حاکم است بر صحیح حلبی، باید صحیح حلبی رو هم کنیم بر چه فرضی؟ بر فرضی که انحراف بیشتر از 90 درجه باشه. انحراف اگه بیشتر از 90 درجه باشه، صحیحه سلیمان ابن خالد صریحا گفت انحراف در داخل وقت ولو از روی تحری اعاده دارد. پس صحیحه حلبی که میگه لا یعیدون لأنهم قد تحروا، من موضوعش صلات الی غیر القبله است، یعید ولا یعیدون لأنهم قد تحروا، ما بین المشرق و المغرب قبلتون میگه هم کنید موضوع صحیح حلبی را بر صلات الی غیر القبله، به این معنا که با انحراف بیشتر از 90 درجه بوده، چون کمتر از 90 درجه باشه که ما بین المشرق و المغرب قبلتون. وقتی هم کردیم بر انحراف بیشتر از 90 درجه صحیح حلبی را، دیگه نمیشه بگیم مراد از او داخل وقته، چون صحیحه سلیمان بن خالد صریحا گفت تحری در داخل وقت به درد نمیخوره. ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان قد مضی الوقت فلا یعید حسبه اجتهاده. این منشأ میشه که گفته بشه که صحیحه حلبی رو باید هم کنیم بر خارج وقت، ولیکن مهم نیست، یا اینه که صحیح حلبی مطلقه با روایاتی که میگه ان کان خارج الوقت فلایید نسبتش میشه عموم منوج، یا حمل میکنیم صحیح حلبی رو بر خارج وقت، در خصوص خارج وقت میگه تحری منشأ عدم اعاده در خارج وقته و تقیید میزنیم ان کان خارج الوقت فلایید را. مرحوم آی خویی فرموده نه این و نه آن، اصلا مراد از صحیح علوی داخل وقت، ربطی نداره به بحث خارج وقت. چرا؟ برای اینکه ظاهرش اینه که این مأمومین بعد از نماز به امام اعما گفتن آقا نمازمون اشتباه بوده، رو به قبله نبوده، در داخل وقت کشف خلاف شد. شاهدش هم اینه در صحیح ابی بصیر روایت داریم اعما اذا صلى لغیر القبله ان کان فی وقت فلیعد و ان کان قد مضى الوقت فلا یعید. پس این صحیح علوی که میگه اعما یعید، مراد ازش داخل وقته، چون خارج وقت و صحیح ابی بصیر گفت و این کان قد مضی الوقت فلا یعید. حالا که مراد از صحیح حلبی شد فرض داخل وقت، ربطی به بحث خارج وقت نداره. شما چرا میگید در خارج وقت اگر کشف بشه انحراف بیشتر از 90 درجه اعاده در خارج وقت لازم نیست به شرط تحری؟ دلیل صحیحه حلبی، صحیحه حلبی که ربطی به خارج وقت نداره، که صحیحه حلبی مربوط به داخل وقته. این فرمایش آقای خویی ناتمامه. چرا؟ اولا آقا مأمومین به این امام اعما گفتن ما اشتباه نماز خوندیم، اما مأمومین از کجا قبل از خروج وقت ملتفت اشتباه خودشون شدن؟ یک وقت به دو سمت نماز میخونن، مأمومین بعد از نماز میگن حاج آقا شما چرا اینجور نماز خوندی؟ چرا مثل ما نماز نخوندی؟ میشه. اما فرض اینه مأمومین و امام اعمام در یک جهت نماز میخوندن، بعد کشف خلاف شده، امام میفرماد مأمومین عاده نکنن چون تحری کردن، امام عاده کنه چون تحری نکرده. خب کی بر مأمومین کشف خلاف شده و به امام منتقل کردن؟ شاید بعد از خروج وقت، نماز صبح خوندن، مشغول تعقیبات شدن، آفتاب که زد مأمومین گفتن حاج آقا این آفتاب همین روبروی ما طلوع کرد، معلوم میشه ما اشتباه نماز خوندیم. امام اعما هم گفت خب من چشم نداشتم، شما که چشم داشتید چرا شما اشتباه کرد؟ یعید عمت از داخل وقت خارج وقت، اعاده در روایات بر خارج وقت هم اطلاق میشه، و انکان خارج الوقت فلا یعید. بله حالا بابا هم سفر بودن جلسه، مگه چی بوده؟ با هم سفر می رفتن، امام جماعت بعدش می شست باشون گرده می کرد، می شست باشون استراحت می کرد، صبونه می خورد. مثل حالا نبود که امام جماعت با تأخیر بعد از اذان بره مسجد و هنوز تعقیبات نماز هم تموم نشده سوار ماشینش بشه بره خونشون. بله اطلاق داره دیگه. و این روایت صحیح ابی بصیر هم الاعمى اذا صلى لغير القبلة فان كان في وقت فليعد و ان كان قد مزل وقت فلا يعيد. خب این نداره که اعمایی که تحری کرده یا نکرده. صحیح علوی میگه اعمایی که تحری نکرده، لانهم قد تحروا، یعنی این امام اعما تحری نکرده. تو صحیح ابی بصیر نیومده که این امام این اصلا این اعما تحری کرده نکرده، از این جهت مطلق. ما یه سوالی از آقای خویی داریم، میگیم جناب آقای خویی حالا این روایت رو هم کردید بر داخل وقت، اینجا مشکلتون رو حل کردید، پس چرا در داخل وقت این روایت رو مطرح نکردی؟ در داخل وقت صاحب الروه احتیاط مستحب کرد، گفت اگر تحری نکرده بود با انحراف کمتر از 90 درجه، چون در داخل وقت بحث انحراف کمتر از 90 درجه مطرحه که اعاده نداشته باشه. در داخل وقت انحراف کمتر از 90 درجه اگر ناشی از تحری بود اعاده نداره، اگر ناشی از غفلت و نسیان بود بنابر احتیاط مستحب اعاده داره. اینجور گفت دیگه، گفت در داخل وقت اگر کشف خلاف بشه که بیشتر از 90 درجه انحراف داشته که باید اعاده بشه، کمتر از 90 درجه اعاده نداره اگه کشف خلاف بشه، ولی احتیاط مستحب اینه که شخصی که تحری نکرده اعاده کنه. اونجا شما فرمودید نه، حالا یعنی احتیاط مستحب که اشکال نداره، ولی شما فرمودی ما تفصیل نمیدیم بین متحری و غیر متحری. هیچ کجا تفصیل ندادید شما بین متحری و غیر متحری. در خارج وقت که الان بحثشه ساورمه تفصیل میده، میگید این صحیح حلبی ربطی به خارج وقت نداره. تو بحث داخل وقت اصلا این صحیح حلبی رو مطرح نمی کنید. خب اگر این سعی علوی مربوط به داخل وقته، خب میگه یو ایدو ولا یو ایدون، چی میگه این سعی علوی در داخل وقت؟ میگه یو ایدو ولا یو ایدون چی میگه؟ اگه میخواد انحراف کمتر از 90 درجه رو بگه، پس تفصیل میده در انحراف کمتر از 90 درجه در داخل وقت بین تحری و عدم تحری، یعید ولا یعیدون لأنهم قد تحروا. اگه انحراف بیشتر از 90 درجه رو میگه که تعارض میکنه با مثل صحیح سلیمان ابن خالد که در داخل وقت میگفت ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، حسبه اجتهاده. پس شما این سعی حلبی رو بالاخره هم کردید بر داخل وقت، تو داخل وقت با این سعی حلبی چه معامله ای میکنید؟ اصلا مطرح نکردید و وجهی هم نداره که هم کنید بر داخل وقت. پس جواب از این سعی حلبی چیه؟ به نظر ما جواب از سعی حلبی منحصر به یک جوابه که ما عرض کردیم، که چون سائل ظاهر این است که سوالش رو کامل بیان نکرده، چجور امام پی برد که این مأمومین تحری کردن ولی امام عما تحری نکرده؟ لابد سائل یک چیزی گفت، ولی همینجوری بیان به یک آقایی بگن یک امام نابینایی بود، ادعی به او اقتدا کردن، بعد از نماز فهمیدن که انحراف از قبله داشتن، بلا فاصله به شما بگن امام اعاده کنه نمازش رو، مأمومین اعاده نکنن، چون امام تحری نکرده مأمومین تحری کردن. شما نمیپرسید که آقا از کجا شما فرض کردید که امام تحری نکرده مأمومین تحری کردن؟ ما یصلح للقرینیه داره که این سائل قیدی در سوالش ذکر کرد برای امام، ولیکن فراموش کرد برای دیگران این را نقل بکند، و این میشه اجمال. اجمال که پیدا کرد این سعی علوی، قدر متعقلش میشه جاهل متردد. جاهل متردد، بله او قدر متعقن است از این فرض اعاده در داخل وقت و خارج وقت. ما در صحیح سلیمان بن خاله همینو گفتیم، نگفتیم فحسبه اجتهادو مفهوم فعل جمله داره، شاید احتراز میخواد بکنه از فرض جاهل متردد، اونجا همینو گفتیم. نه گفتیم مفهوم مطلق ندارد. این هم مطلب سوم در این بحث. مطلب چهارم در این بحث این که صاحب عروه گفت انحراف 90 درجه یا بیشتر اگه از روی جهل باشه هم اعاده داره هم قضا. مراد از جهل در اینجا چیه؟ اگر مراد جهل به موضوع، یعنی جاهل متردد در مقابل جاهل متحری و مجتهد، خب ما هم قبول داریم جاهل متردد نمازش باطل است، چرا با وجود شک تحقیق نکردی و رجاءً نماز خواندی؟ بعد از وقتم کشف خلاف بشود باید قضا کنی. و اگر مراد جاهل قاطع است، جاهل مرکب، قطع دارد به جهت قبله، ولیکن قطعش ناشی از اجتهاد نیست، قطعش ناشی است از غیر اجتهاد و تحری. اگر همچو فرضی بکنیم که قاطع است منتها قطعا لم ینشأ من الاجتهاد و تحری، به نظر ما او هم مثل غافل است و ما گفتیم غافل ناسی بعد از وقت اگر کشف بشود انحرافش از قبله ولو بیشتر از 90 درجه قضا ندارد. یک احتمال هست که مقصود صاحب عروه جاهل به حکم باشه. خب معلومه دیگه، جاهل به حکم اگه انحرافش 90 درجه یا بیشتر باشه از قبله نمازش باطله و دلیلی هم بر صحت نماز او نداریم، چون این روایاتی که تفصیل میداد بین داخل وقت و خارج وقت راجع به جاهل به موضوع بود. غافل از موضوع یا جاهل قاطع به موضوع قضا ندارد نمازش، طبق اطلاق ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. ما راجع به جاهل به حکم خب میپذیریم جاهل به حکم مشمول این روایات نیست. این روایاتی که تفصیل می‌دهد بین داخل وقت و خارج وقت، به نظر ما این روایات موضوعش کسی است که تشخیص قبله نداده است، نه کسی که تشخیص قبله داده ولیکن جاهل است به حکم، چون این روایات مثلا صحیحه یعقوب بن یقطین رجل صلا فی یوم سحاب علی غیر القبله ثم طلعت الشمس، یا سید عبدالرحمن رجل اعما صلا علی غیر القبله قال ان کان فی وقت فلیعد و ان کان قد مضی الوقت فلا یعد. این جاهل به موضوع هست دیگه، چون رجل اعما. یا صحیحه دیگر عبدالرحمن اذا صلیت علی غیر القبله و تبان لک انک صلیت علی غیر القبله، یعنی در حال نماز لم یتبن لک انک صلیت علی غیر القبله. اینم موضوعش فرض جهل به قبله است، نه علم به قبله با جهل به شرطیت استقبال قبله. اما راجع به انحراف کمتر از 90 درجه، بله جا داره کسی به اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلتون تمسک کنه، بگه این حکومتش شامل موارد جهل به حکمم میشه. مرحوم آقای داماد فرمودن ما ملتزم میشیم به حکومت ما بین المشرق و المغرب قبلتان نسبت به انحراف کمتر از 90 درجه از قبله برو از روی جهل به حکم، به شرطی که جهل قصوری باشد نه جهل تقصیری. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه اگه جاهل مقصر رو هم بگیم نمازش صحیح هست، خب این روایات شرطیت استقبال قبله لغو میشه. خب چون هیچ کس دیگه نمیره یاد بگیره شرطیت استقبال قبله رو. استقبال کعبه شرط هست، هیچ کی نمیره یاد بگیره، چون میگه اگه من یاد نگیرم که نمازم صحیحه، تکلیفی هم که ندارم. این مستلزم لغویت شرطیت استقبال کعبه میشه. به نظر ما این فرمایش ناتمام. چه اشکال داره شرطیت استقبال قبله مختص بشه به عالمین؟ شما در ذبیحه چی میگید؟ استقبال قبله در ذبیحه مشروط است به علم. حالا اخذ علم به حکم در موضوع حکم رو در اصول بحث کردن، ممکن هست. حالا یا به نحو نتیجت و تقیید یا به نحو اخذ علم به جعل در موضوع مجعول یا اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول. میگه استقبال القبلت شرط لمن علم به هذا الخطاب، که محال نیست. استقبال القبلت شرط لمن علم به هذا الجعل والانشاء، این که محال نیست. هر کس این انشاء مرا بداند یا این خطاب مرا بداند، استقبال قبله برای او شرط است. در استقبال قبله در ذبیحه همینه دیگه. سیاتی انشاءالله که ترک استقبال قبله از روی جهل، ولو جهل با تردید، موجب حرمت ذبیحه نمیشه. فانه جهل ان یوجهها قال کل منها. ما مثال میزدیم، میگفتیم یا آقایی در ورودی منزلش که دعوت کرده است عده‌ای را برای افطار، می نویسد، به زبان عربی هم بنویسد که من راضی هستم کسی وارد منزل من بشود برای افطار که بداند من راضیم او وارد منزل من بشود. ارضا به دخول من یعلم و به انی ارضا به دخوله، این محال. ارضا به دخول من یعلم و به انی ارضا به دخوله، چون علم به رضای به دخول او توقف دارد بر خودش. اما اگر این آقا اینجور بنویسه، من راضی، انا ارضا به دخول من یعلم و به هذا الرضا یا به هذا الخطاب، دور نیست. اونی که عربی بلده میاد این تابلو رو میبینه، مینه نوشته انا ارضا به دخول من یعلم و به هذا الخطاب، تا اینو خون علم به این خطاب پیدا میکنه. علم به این رضای تعلیقی پیدا می کند. علم به این رضای تعلیقی و کلی پیدا می کند. علم به این خطاب پیدا می کند. بعد وارد منزل میشه. میگن آقا به چه مجوز وارد شدی؟ میگه مجوزم همین اعلامیه است و اینکه زبان عربی بلدم. شما فکر کردید عربی بنویسید؟ من عربی بلد نیستم. خب اونایی که عربی بلد نیستن میان نگاه میکنن، فکر کنن اعلامیه فوته، اعلامیه مجلس هفت و چهلمه. خب اونا چیزی دستگیرشون نمیشه. اما من که فهمیدم شما چی نوشتید. علم پیدا کردم به این خطاب، علم پیدا کردم به این رضای کلی و تعلیقی. تا علم پیدا کردم شدم موضوع این خطاب. اینجا هم همینه. میگه یشترت و استقبال القبله لمن علم به هذا الخطاب یا لمن علم به هذا الجعل والانشاء الکلی، این اشکال نداره. و اما این که ایشان فرمود که لغویت لازم میاد، چه لغویتی لازم میاد؟ علم اتفاقی به شرطیت استقبال قبله دخیل باشه در شرطیت استقبال قبله، و برای دیگران که عالم نیستن استقبال قبله شرط نباشه، چه لغویتی پیش میاد؟ در استقبال قبله در ذبیحه که مختص عالمین آن هست لغویت پیش اومده؟ مگر شاره چه گفت؟ شاره گفت که فول وچه که شطر المسلم تا بلکه شما عالم عامد بشید. نه، غرض از خطاب وصول آن است. شاره گفت فول وچه شطر المسلم تا شما عالم بشید. عالم نشدید، گفت برای کسی که عالم نیست استقبال قبله هم شرط نیست. اشکالی دارد؟ حالا تعلم این حکم لازم نباشد، چه می شود؟ علاوه این فرمایش شما باعث میشه از جاهل ملتفت انصراف پیدا کنه، اما جاهل غافل چطور؟ مقصر است ولی غافل است، چون رساله نخونده، اصلا رساله نمینه چه شکلیه، جاهل مقصره دیگه، ولیکن ملتفت نیست به این احکام، جاهل مقصر غافل است. فوقش جاهل ملتفت میگید اگر مشمول این خطاب شرطیت نباشه لغویت این خطاب لازم میاد، اما جاهل مقصر غافل مشمول نباشه چه لغویتی لازم میاد؟ بله، قبلن آی خویی مطلبی فرمود، اون مطلب قابل توجه بود، فرمود ما بین المشرق و المغرب قبلتون تعارض میکنه با صحیحه زراره که میگفت ولا تقلب به وجه که عن القبلت فتفسد صلاتک فان الله یقول لنبیه فی الفریضه فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. بله، این مشکل تعارض هست. آی خویی فرمود نفرمایید که ما بین المشرق و المغرب قبلتون تخصیص خورده است نسبت به عالم عامد، عالم عامد رو خارج کردیم از ما بین المشرق و المغرب قبلتون به نص و اجماع، و این باعث انقلاب نسبت میشه. آی خویی قبلا مطرح کردیم، فرمود این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما که نمیتونیم استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب وجهک عن القبلت فتفسد صلاتک رو فهم کنیم بر خصوص عالم عامد، بگیم غیر عالم عامد ما بین المشرق و المغرب قبلتون، عالم عامد این خطاب میگه استقبل القبلت به وجهک، این خطاب هم کنیم بر عالم عامدی حمله بر فرد نادر میشه، که ما این رو قبلا جواب دادیم. اما ان شاء الله یک نکته راجع به این بحث عرض میکنم و وارد فرع بعد میشیم. والحمد لله رب العالمین.